بخش 52،
فصل 9، عملیات ربایش ماهرانه.
اکنون سخن گفتن در این باره مانند شنا در دریایی پر از مین و در شبی است که ماه در محاق رفته است. این مینها فقط مینهای قابل انفجار نیستند، بلکه شبیه نوعی از اسرار هستند که در سینه صاحبانش زاییده می شوند و می میرند و یا شبیه پرونده های کاملا سری هستند که جز در مواقع بسیار ضروری نمی توان به آن دست یافت. اما با این همه گریزی از سخن نیست، آن هم فقط به اندازه نیاز، زیرا وقتی دریاها و گفته‌ها و حادثه‌ها را با یکدیگر بررسی می‌کنیم، اطلاعاتی که به آن دست یافته‌ایم را با اطلاعاتی که به دست ما نرسیده می‌سنجیم و سپس در تلاش برای نزدیک شدن به حقیقت به اندازه توان خود دست به استنتاج می‌زنیم. با وجود آن که می‌دانیم آن چه به دست خواهیم آورد نمی‌تواند پاسخی برای سوال‌های ما باشد، همان گونه که نمی‌تواند میزان اطلاعات یقینی ما را افزایش دهد، چرا که این در نهایت چیزی جز یک نتیجه‌گیری یا احتمال نیست. همچنان باید برای شمردن نفس‌ها ایستاد، همان گونه که این مردان برای آماده شدن برای مرحله دیگر و گام بعدی ایستاده بودند. این ایستادن برای استراحت یا پرگوی بیهوده نبود، بلکه برای دریافت تصویری کامل و اشراف فراگیر نسبت به آن است. در صبح دم 19 فوریه 1970 این ساحل دوردست آفریقایی در زیر نور صبحگاهی کمفروغی بود که می‌کوشید به سرعت خود را به این گوشه از کره خاکی برساند. نمایشی ترسناک بود که لرزه بر اندام می‌انداخت. 6 مرد بهت زده سر جایشان میخکوب شده بودند. 4 تن از آنان لباس غواصی سیاهی به تن داشتند و غرق در سلاح و مواد انفجاری بودند و ماهی‌های ترسناکی را می‌ماندند که از قلب اقیانوسی بیرون آمدند که روزی نامش دریای تاریکی‌ها بود. 2 نفر دیگر نیز یکی لباس‌های خاصی پوشیده بود که خنجر با تیغه تیزی در زیر آن داشت که فقط حرفه‌ای‌ها از آن استفاده می‌کنند. 2 نیز همراه جریان توفنده افکار از آنجا دور شده بود. او، فقط او بود که درون ذهنش سوال‌ها همچون رگباری از گلوله در دست دیوانه‌ای بی هدف شلیک می‌شد و تنها او بود که اکنون باید با تمام احساسات، عواطف و شکهایش تصمیم می گرفت، چرا که آنجا جان برکفانی بودند که سرنوشت آنان در گرو کلمه‌ای بود که بیدرنگ از او صادر شود تا فاجعه رخ دهد. سکو در دور دست نمایان بود و به دنبال کشنده می رفت، مانند آرزویی که در آسمان ناپدید می شود. صدای مبهم کشنده در آسمان بندر، صدای پیچیده در گلوی را می ماند که از دور به گوش می رسید. 2 شبح که یکی به دنبال دیگری روان بود. طوفان گذشت و اقیانوس آرام شد و آبهای آن تا کناری افق گوی بلورینی در دنیایی سحرآمیز را می ماند. صدای سراپا اندوه ندیم که نمی توانست غم و اندوهش را پنهان کند به گوش رسید.
یالا بریم.
چرا سکو حرکت کرد؟ چرا دقیقاً در این وقت حرکت کرد؟ چه چیزی اسرائیلی ها را بران داشت تا در حرکت شتاب کنند؟ آیا این یک قضیه اتفاقی بود یا رویداد برنامه ریزی شده بود؟ اگرچه اتفاق به عنوان یک رویداد محتمل است، اما این چنین رویدادی را میتوان اتفاقی دانست. تمامی اطلاعاتی که نیروها به دست آورده بودند گویای آن بود که خرابی به وجود آمده در کشنده جان وان هیم و کیراک که پس از طی مسیر از جزیره سان میشل در شرایط طوفانی پدید آمده بود، حداقل 1 هفته وقت نیاز دارد تا برطرف شود و برای همین هم مصری ها با سرعت اما در آرامش و اطمینان دست به کار شدند. منابع اطلاعاتی نیز تنها 1 منبع نبود، بلکه اطلاعات از 3 منبع به دست آمده بود و یکی از منابع همون شرکتی بود که تعمیرات را انجام میداد. پس چرا کشنده با خرابی هایی که داشت بندر را ترک کرد؟ چگونه وارد اقیانوس شد در حالی که سکوی را یدک می کشد که نیازمند دستگاه های قوی و سالم و فاقد هر گونه خرابی است، آن هم در این وقت از سال که اقیانوس پر از طوفان‌ها، امواج و تندبادهای جنون‌آمیزی است که کشتی‌ها را در هم می‌شکند و وحشیانه آنها را به بازی می‌گیرد. حتی اگر این اقدام ممکن باشد که قطعاً از لحاظ فنی ممکن است، پس چرا با انجام کامل تعمیرات سلامت آن را تضمین نکردند؟ خلاصه آن که آیا اسرائیلی‌ها چیزی فهمیده بودند؟ آیا خطر را پیرامون خود احساس کرده بودند یا فهمیده بودند که خطر تهدیدشان می کند؟ اگر دانسته بودند یا حتی احساس خطر کرده بودند، چه کسی آنها را در به دست آوردن این اطلاعات یا احساس یاری کرده بود؟ جز 3 نفر، هیچ کس از زمان اجرای عملیات آگاه نبود. 2 نفر از آنان در قاهره بودند و 3 اکنون در ساحل ایستاده است و تندبادهای فکر با قساوت بسیار بر سرش میکوبند، در حالی که سکو از کفش خارج میشد و او با دست خالی باز میگشت. نفر 4 نیز از انجام عملیات آگاه بود و چاره ای هم نبود و بنابر رسوم و عرف موجود باید از آن با خبر می بود، اما او هرگز از زمان اجرای عملیات آگاهی نداشت. این نفر 4 سفیر مصر در سنگال بود. اگر سفیر مصر در کشوری از کشورهای دنیا مسئول مصری ها در آن کشور است و همچنین نماینده کشور خودش است، بنابراین در چنین شرایطی عرف معمول آن بود که سفیر نیز خبرهایی داشته باشد. این اتفاق در دیدار کوتاه و پنهانی که روز گذشته ندیم هاشم از سفارت خانه داشت صورت گرفت. او با سفیر که از نوع دیپلمات‌های سنتی مصر بود دیدار کرد، از آن جمله سفیرانی که در فیلم ها و در لابلای نوشته ها حضور دارند، مردانی شیک، آراسته، با فرهنگ، با روابط عمومی بالا که وزن و اثر هر کلمه‌ای که بر زبان می آورد را به خوبی می داند و تعداد قابل توجهی زبان خارجی را به خوبی صحبت می کند. خلاصه آن که او یک دیپلمات کاملا حرفه‌ای بود. دیدار در ابتدا کاملا دوستانه بود تا اینکه ندیم به اصل موضوع پرداخت که تنش بر دیدار حاکم شد و وقتی که ندیم او را از اقدامات در دست انجام آگاه کرد، سفیر کاملا برآشفت و عصبانی شد.
دیپلمات ها دقیقاً در همون وقت تلاشای بسیار ویژه‌ای رو صرف کردن که روابط دوستانه و خوبی رو که ما به اون نیاز داریم با تمام کشورهای دنیا برقرار کنن. در سنگال، به طور کلی در غرب آفریقا، سفرای مصری تلاشای زیادی برای رسوندن روابط به مسیر هموار و دور از تنش به کار گرفته بودن، خصوصا این که اسرائیل تونسته با بعضی از این کشورها روابط عمیقی برقرار کنه. بعد از این همه کار شما میایید هر چی رو که ما ساختیم خراب میکنید؟
ندیم چیزی نگفت و آنچه را برای سفیر بیان کرده بود دوباره برایش شرح داد و گفت:
مسئله آبروی مصر، امنیت، اقتصاد و ثروت مصره، حتی موجودیت خود سرزمین مصر. من ارزش چیزایی رو که شما میفرمایید کاملا درک میکنم، برای همینم بهتون قول شرف میدم هیچ کس ندونه مصری‌ها دست به این عملیات زدن.
در پایان وقتی دریافت که سفیر قانع نشده است گفت:
منم قول میدم.
در هر صورت امری ندارید قربان.
ندیم رفت و سفیر همچنان آزرده خاطر بود. حتی غواصان، خلیفه جودت، کوسه، گروهبان، متدین و ستوان که حالا برقی در چشمانشان می درخشید که وصف آن دشوار است، از هدف خود و زمان عملیات و کاری که خواهند کرد تا 1 ساعت اندی پیش خبر نداشتند و از زمانی که از این مسائل با خبر شدند، هیچی از آنان از جلوی چشم ندیم یا یکی از همکارانش ناپدید نشدند. آیا خبری از سخنان وزیر کشور سنگال با سفیر سوریه که سلیم ابو فوده در جلسه خود با ندیم هاشم در باغ قصر مشرف به اقیانوسش درباره آن صحبت کرد به اسرائیلی ها هم رسیده است؟ آیا وزیر کشور درباره این موضوع با سفیر کشور دیگری نیز سخن گفته است؟ آیا سفیر سوریه با کسی غیر از سلیم ابو فوده صحبت کرده است؟ یا اینکه اسرائیلی ها توانسته بودند از روزنه ای به این جمع بندی برسند که باید بگریزند؟ آیا الیزابت استیل یا نورمان ویلیامز پس از ربوده شدن و در زیر فشار و تهدید در صحبت‌های خود هرچند ناخواسته چیزی درباره مأموریت خود به دیوید لیونگر یا سارا گلدشتاین بر زبان آوردند؟ پرسش‌هایی که پرسش‌های دیگری را به دنبال دارند و پرسش‌های بی‌پایان تازه‌ای را به بار می‌آورند.